بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 18 دو تا مطلب مورد بحث قرار میگیره، چنانچه در تیترم اومده. یکی بحث خیر و شر، یکی بحث چگونگی دخالت شر در قضای الهی. تو عنوانم همین دوتا هست، بالخیر و شر مطلب اول، و دخول شر فی القضای الهی مطلب دومه. از آغاز فصل وارد مطلب اول میشن و مطلب اول ادامه داره تا 5 سطر مونده به آخر این فصل، یعنی 5 سطر آخر فصل و به مطلب دوم بحث میکنه. پس الان بحث ما راجع به مطلب نخسته. ما در ارتباط با مطلب نخست، این خیر و شر از نگاه حکمی و فلسفی، بحثی رو گذراندیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ابتدا خیر و شر رو معنا کردن و بعد فرمودن شر عدمیه یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. حالا یه بیان اجمالی راجع به تثبیت این بحث داشتن و بعد به بیان تفصیلی پرداختن که شر عدمیه یا عدم ذات یا عدم کمال ذات هست، تا رسیدم به اینجا که محقق دوانی به این اصل حکمی که شر عدمی هستش اشکال وارد میکنه و بیان ایشون این هستش که ما موارد رو پیدا کردیم و پیدا میکنیم و در میابیم که اینا قطعا وجودیان و قطعا هم شر هستن. پس بنابراین اگر قاعده حکما بخواد این باشه که شر مطلقا عدمیه، این قابل پذیرش نیست. بله میتونه بگه منشأ شر مطلقا عدمیه، حالا خواه خود شر عدمی باشه خواه خود شر وجودی باشه، ولی نمیتونیم بگیم که تمام شرور عدمی هم. و ایشون انگشت گذاشته بود راجع به وجع، الم، درد. میگه درد وجودیه و قطعا هم شر هستش، کسی نمیتونه بگه شر نیست. خب در اینجا ممکنه منشأ درد عدمی باشه که همون تفرق اتصاله، تفرق عضو متصله، منشأش عدمیه ولی خودش وجودی هسته. خودش هم ممکنه عدمی باشه ولی خودش ممکنه که وجودی هم باشه. این فرمایش محقق دوانی بود. عرض کردیم به غیر از اون جوابی که صدر متعلی مطرح کردن و الان در علامه گزارش میکنه، جواب دیگری میشود مطرح کرد که جلسه قبل گزارش رو عرض کردیم، اما صدر به این شکل پاسخ داده. باز پاسخ صدر رو هم به تفصیل جلسه قبل گفتیم ولی برای اینکه فاصله شده خیلی سریع عرض میکنم، عبارت رو میخونیم. صدر میگه در این مسئله درد سوالمون اینه که این به علم حصولیه یا به علم حضوری؟ یعنی شما میگید ادراک منافی یعنی درد، منظور از ادراک منافی چیه؟ ادراک منافی به نحو علم حصولی یا به نحو علم حضوری؟ اگر به نحو علم حصولی باشه، شما دو چیز دارید، مدرکتون غیر از ادراک و درکتونه، چون شما در علم حصولی یک صورت ادراکی دارید و یک شیئی که بالعرض درد میشه. یعنی در ادراک وصولی بین ادراک و بین مدرک فاصله میفته. اگر مثلا مدرکتون امر عدمی بود، ادراکتون امر عدمی نیست، چون ادراکتون یک صورته و صورت یک امر وجودیه. ولیکن در بحث مورد نظر ما، یعنی در مسئله الم و درد، واقعا الم و درد به شکل علم وصولی نیست، الم و درد به شکل علم حضوریه. در علم حضوری ما دو چیز نداریم، صورت ادراکی و شیء مدرک. همون شیء مدرک پیش عالم حاضر استش و ادراک عین همون شیء مدرکه. خب شیء مدرک در بحث ما که تو همون درد مثلا حسی اینا باشه چیه؟ تفرق اتصاله، تفرقش عضو متصله. همین معنا که مدرک ما هستش خود این ادراکه. صدرا میگه البته لازمه این سخن هستش که ادراک رو ما یک امر عدمی بدونیم تو این قسمت ها و هیچ هم مزایده از این بحث هم نداریم، که ادراک حضوری تفرق اتصال همون تفرق اتصاله، چیزی غیر از اون نیست. چیزی غیر از اون نیست. اینجا امر عدمیه. بله، امور عدمیه معناش این نیست که معدوم باشه. امور عدمی به نحو عدم مضاف حظی از ثبوت و وجود داره، و خود این معنا که حظی از ثبوت و وجود داره به نحو عدم ملکه، این شر هستش و باز عدمی بودنش هم سر جا خودش محفوظه. بیان صدر رو میکنیم. یک تکمله ای علامه داره که عرض خواهم کرد. غلطو، یعنی ما فهم غلطو خوندیم، غلطو عجاب انه صدر المتعلمین قدس سر جلد 7 صفحه 63 به ان العلم ادراک المناف العدمی. علم چیه؟ علم درک کردن امر منافی با نفس است که اون امر منافی عدمی باشه، مثل تفرق اتصال، که تفرق الاتصال و نحوی. حالا چجوری؟ به چه نوع ادراکی؟ بالعلم الحضوری، نه علم حصولی. در ادراک منافی عدمی مثل تفرق اتصال و امثالی او هستش به نحو حضوری. الذی یحضر فیه المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم، یعنی اون علمی که حاضر می شود در او معلوم به وجود خارجیش در نزد عالم. لا بالعلم الوصولی، یعنی علم ادراک منافی عدمی به شکل علم وصولی نیست. لا بالعلم الوصولی الذی یعذر فیه المعلوم عند العالم به صورت معخوذه من، به یک صورتی که اخذ بشه از اون معلوم، لا به وجود خارجی، اینجور نیست. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فلیس عند العلم امران. اگر علم حصولی بود ما دو چیز می داشتیم، یکی تفرق اتصال، یکی صورت تفرق اتصال، که این صورت تفرق اتصال خودش وجودی بود، واقعا وجودی بود. راجعه کرده وجودی در مقابل اون چرا که الان بعدا مطرح خواهیم کرد. ولی خب علم حصولی که نیست، علم حضوری. علم حضوری ما چیزی غیر از معلوم نداریم، ما چیزی غیر از معلوم نداریم. معلوم ما چیه؟ تفرق اتصال. همین علم ما هست، از باب اتحاد علم و معلوم عالم، همین علم ما هستش. پس بنابراین صدرا میگه هیچ اشکال نداره، ما ازش نمیترسیم که ادراک بشود مستاقی از عدم، اشکالی نداره بشه. میفرماد فلیس عند العلم امران، در هنگامی که ما درد میکشیم ما دو چیز نداریم، تفرق الاتصال مثلا و صورت الحاصلت من، یکی تفرق اتصال و یکی صورت حاصله از تفرق اتصال. این تو علم حصولی رخ میده نه علم حضوری، و درد واقعا علم حضوریه. اتفاقا ما به نحو حصولی وقتی که تفرق اتصال رو فکر میکنیم درد هم نمیکشیم، چه مال خودمون باشه که قبلا اتفاق افتاده یا بعدا ممکن اتفاق افتاده، یا مال دیگران، کسی که آشنا شده باشه جلوی پیش ما، ما هم داریم نگاهش هم بکنیم که حالا بحثی بکنیم، ولی ما درد چی نمیکشیم اصلا. حالا بعدا برای ما گزارش بکنم که دیگه هیچی. توجه کردید؟ پس معلومه که درد کشیدن واقعا به نحو علم حضوری هسته، یعنی خود معلوم پیش ما حاضره. بل حضور ذلک الامر المنافی هو العلم بعینه، بلکه حضور این امر منافی که همون تفرق اتصال، خود این تفرق اتصاله وقتی پیش ما حاضره، ما متحد شدیم با چی؟ از باب اتحاد عالم به معلوم، متحد شدیم با تفرق اتصال، اینجاست که ما درد میکشیم. ما متحد شدیم با تفرق، یعنی ما تفرق اتصال پیدا کردیم. ما حالا پایین توضیح علامه داره عرض میکنم. بل حضور ذلک الامر المنافی هو العلم بعینه فهو و این کان نحو من الادراک. خب در اینجا گرچه گونه ای از ادراک اتفاق افتاده، لکن نه من افراد العدم، لکن این از مصادیق عدمه، به هیچ هم ابا نداریم. و البته نه یعنی معدومه، از افراد عدم شد، نه اینکه معدومه. این بحث رو هم استفاده بکنید برای این ادراکی، هم استفاده کنید برای اون امر عدمیه، چون ادراک با امر عدمی یکی شده. تفرق اتصال امر عدمی نیست، ادراک همونه. یعنی وقتی ایشون اینجا میگه ادراک با اینکه عدمیه وجودیه، موجوده از یک جهت وجودیه، خب یعنی اون امر عدمی که تفرق اتصال باشه وجودیه. میفرمان فاقا و این کانا نه هم من الادراک لاکن نه من افراد الادم و هو و این کان نهوا من العدم لکن له ثبوت على حد ثبوت اعدام الملکات. این فرمان هرچند نهوی از عدم هستی لکن برای او ثبوت است، به همون اندازه ای که اعدام ملکات ثبوت دارن، کالعما و نقص و غیر ذلک، کوری، نداری ها، جهل، اینها واقعیت داره دیگه. بارها خدمتتون مثال میزدم، این کاملا دیگه اسم میشه که میگیم آه فلانی پول نداره، نداشتن پول عین واقعیته، چیز شوخی بردار هم نیست. نه اون مشکلی ایجاد نمی کنه در بحث ما، در بحث ما هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. الان درد چیه؟ درد خود علم حضوریه، درسته؟ وقتی درد خود علم حضوری بود، علم حضوری هم چیزی غیر از معلوم ما نداریم. معلوم هم چیه؟ تفرق اتصاله. پس این ادراک همون تفرق اتصاله، همون تفرق اتصالی است که ما مرتبط شدیم به اون تفرق اتصال. توجه کردید؟ حالا اون بحث ما الان دیگه خارج از این فضا میشیم، یعنی این نکتهش فضاش روشنه. علم حضوری به معنای حضور خود شیئه، خود شیئه چیه؟ تفرق اتصاله. پس تفرق اتصال همون معلوم ماست و این همون عین علمه. بله. بله اون ارتباط ما، ارتباط نفس رو با او از بین میبرن. نفس که باید مرتبط بشه که بحث ادراک اینو اعداد رو که ما قبول داریم که تمام قوای اعدادی ما باید سر جای خودش باشه. توجه کردید؟ در واقع وقتی مثلا سلسله اعصاب ما رو، ما که سلسله اعصاب رو نفس نمی کنیم که سلسله مثلا یک سنگ تیکه میشه درد نمی کشه، فرق میکنه با ما. بدن ما بدن ویژه است که نفس با او مرتبط شده است، مباحث اعدادی اینجا وجود داره. توجه کنید وقتی این اعدادها صورت میگیره، نفس در موتن بدن ما حاضر هستش و همونجا داره این درد رو مشاهده میکنه و متوجه میشه. ما الان نباید وارد بحث علم اصولی و حضوری اینا بشیم ها، ما داریم این مسئله رو حل میکنیم، میخوام جلو بریم. خارج از بحث خدمتتون هستم صحبت کنم. والحاصل تو اینجا بیان خود صدر متعلمین در بیانات صدرا، چه همین بحثی که اینجا پیاده کرد چه جاهای دیگه، با این که صدر متعلم علم به مادیات رو رسما در خیلی از جاها نفی میکنه، ولی در مثل این بحث ها گویا علم حضوری، گویا علم حضوری مستقیم به بدن که جزء مادیات هستش رو داره قبول میکنه، چون که میگه ما تفرق اتصال عضو رو حضوراً درک میکنیم. گویا تو این بحثا داره نزدیک میشه به این معنا که علم حضوری به بدن رو که مادیتش قبول بکنه. علامه الان اینجا یه توضیحی داره میخواد از این فضا خارجش بکنه، یعنی این مشکل رو که الان میخواد درمان بکنه. توضیح علامه اینه، میگه نفس فصل اخیر انسانه. فصل اخیر رو ما در بحث‌های خاص خودش دیدیم، این تمام کمالاتی که در این انسان هستش در حقیقت نفس که فصل اخیر موجوده، یعنی بدن، قوای بدنی، تمام اینها در خود نفس از اون جهت که نفس هستش باید موجود باشه. من این قرائت رو الان عرض می‌کنم، اون بحث کثرت در وحدت رو توجه داشته باشید. وحدت شی به فصل اخیرشه. اون وقتی که شما نگاه کثرت در وحدت می‌کنید، تمام اون چرا که به عنوان زیر مجموعه نفس حساب میشه تو حقیقت فصل اخیر که نفس باشه باید متحقق باشه، از جمله بدن، از جمله قوای بدنی. خب وقتی که فرض کنید که یک تفرقی در عضوی اتفاق میفته، یه اتفاقی تو اون مقام جمعی نفس پیش میاد، و اگر نفس به نحو علم حضوری داره تفرقه اتصال رو حس میکنه، نه در مرحله بدن بلکه در حیطه نفس و مرحله نفس داره این تفرق عضو رو حس میکنه و درک میکنه. این تحلیل خیلی در واقع مهمی است که در این بحث داره ارائه میشه، غیر از فرمایشات خود صدر متعلمین هستش. پس چی کار داره میکنه؟ الان بحث ما تمام شده است، ولی علامه طباطبایی به خاطر رفع این توهم که علم حضوری به مادیات مطرح میشه داره این بحث ها رو طرح میکنه و این چند سطر رو داره. بیان رو نگاه کن اونجا داره. والحاصل ان النفس لکونها صورت الانسان الاخیره التي بهزاء الفصل الاخیر جامعتون لجمیع کمالات نو واجدتون لعامت الغو البدنیه. پس دفع اشکال تمام شد، این اشکال معلق دوانی پاسخش تمام شد، این ولحاصل دیگه این رفتی به این پاسخ نداره. یک مسئله تو ذهن این فضا مطرح شده در اون مسئله رو حل و فصل میکنه، یعنی که چجور میتواند نفس مجرده به چیزای مادی علم پیدا بکنه با توجه به مبانی که صدرا داره. میگه اشیاء مادی معلوم انسان قرار نمیگیرن از این جهت که مادی هستن، ولحاصل ان النفس لکونها نفس از اون جهت که صورت اخیره انسانه التی به هزای الفصل الاخیر، ما میدونیم که صورت و فصل یک حقیقت هستن که به نحو به شرط دان نگاه کنید یا لا به شرط نگاه کنید. حالا ولحاصل ان النفس لکونها صورت الانسان الاخیرت التی به هزای الفصل الاخیر، چون صورت اخیره هست و ما میدونیم که حقیقت هر شیء به صورت اخیرشه، تمام حقیقت هر شیء به صورت اخیرشه، جامعت لجمیع کمالات نو، همه کمالات اون نو رو داراست، واجدتون لعامت القوى البدنیه و غیره، تمام قوای بدنی و بدن و اعضا و جواره و همه اینا به نحو حضور وحدت در کثرت در اصل نفس حاضره. پس بنابراین فتفرق الاتصال الذي هو آفت واردت على الحاسه تدرك النفس عنده فقر، بله عنده فتفرق الاتصال الذي هو آفت واردت على الحاسه تدرك النفس عنده فقرها، بله بله تدرک النفس عنده فقدها کمال تلک القوه التي وردت علیها الافه في مرتبه النفس الجامعه. حالا بخونیم این چیزی میشه، میفرماد پس تفرق اتصال که آفتی است که وارد شده است بر حاسه، مثلا روی نوک انگشت مثلا که آلت بدنی هستش و اینجا قوه حسی ما اینجا هستش و الان آفتی برش وارد شده و این اتصال رو از بین برده، فتفرق الاتصال که همون آفت وارده برحاسته باشه، نفس درک می کند در نزد تفرق اتصال، در نزد تفرق اتصال درک می کند فقدها کمال تلک القوه. اینجوری باید معنا کنم، یعنی درک می کند فقدان، بله تدرک النفس عنده، درک میکنه نفس در نزد تفرق اتصال چی را؟ فقدش را، اینها رو به همین نفس برگردونید، فقدانش را چی را؟ فقدانش چه چیزی را؟ کمال اون قوه را. توجه کرد چی شد؟ پس فقد مفعول تدرکه، تدرک نفسو اندهو فقده ها، فقده میشه مفعول برای تدرک، بعد این فرق فاعلش اینها، مفعول فرق چیه؟ کمال تلک القوه. همینجوری میشه درک میکند نفس در نزد این تفرق اتصال فقدش کمال اون قوه را، درسته؟ کمال اون قوه را التی وردت علیه الافه، اون قوه ای که وارد شده است بر اون آفت ویژه، در کجا درک میکند؟ فی مرتبت نفس الجامعه، در اون مرتبه نفس جامعه داره این ادراک داره اتفاق میفته. خیلی تحلیل خاصیه، توجه کردید؟ یعنی در مقام کثرت در وحدت داره این درد تفرق اتصال رو میچشه، نه در اینجا. توجه کردید؟ صدر را عباراتش تا اینجا ها میچشه، خود بدن رو معلوم حضوری میدونه، آفاتی که به این بدن رسیده مثل این دردها و امثال اینا رو معلوم حضوری میدونه عبارتهاش و بر اساس مبانی ویژه‌ای که داره پشتیبانی میکنه این حضوری رو، ولی خب در مواضع رسمی دیگر هم گفته که اینا جزء بحثی است که کنه تهافت‌هایی توش احساس میشه، یعنی علامه داره اون رو حل میکنه. در مواضع رسمی گفته که اشیاء مادی نمیتونن خودشون معلوم واقع بشن، باید به لحاظ مراتب بالاتر از معلوم واقع بشه. الان علامه به خاطر دغدغه اون بحث داره این مسئله رو حل میکنه، میگه کشیدن درد، این تفرق اتصال، این تو مرتبه جامعه ما صورت میگیرد، نه در همین جا. اینجوری که نفس علم حضوری مستقیم به همین درد در اینجا داشته باشه، کجا احساس میکنه؟ در مرتبه جامعه داره احساس میکنه. میفرماد فی مرتبت نفس الجامعه لا فی مرتبت البدن المادیه، نه در مرتبه مادی بدن اینجا این درد رو حضور داشته باشه. پس چنانچه عرض کردم، آدم فکر میکنه این ولحاصل فرمایشات صدراست، چون اونجا عبارت چجور بود؟ قول تو عجا و انها صدر متعلین، آدرس هم دادیم. من نمیدونم از کتاب شما چجوری گیومه اینا گذاشتن؟ ها مشخص شده؟ نه نداشته. خواه ببینید این عبارت، نه حتی که نقلم باشه، عبارت تا اینجاست، تا و غیر سالکه. توجه کردم من دیگه من دقیقا نکردم این عبارت هستش یا نقل به معناست، تا اینجاست. ولی از ولحاصل اینجا که توجه کردم، نگاه همین اخیرا نگاه کردم که ببینم ولحاصل مال ایشون هست یا نیست، دیدم نه ولحاصل مال صدرا نیست. از ولحاصل تا اینجا مال علامه طباطبایی است، این مشکل رو میخواد حل و فصل کنه. خب این بحث تمام شده، یعنی تا اینجاش تمام شده. یه بحث دیگه پیش میاد و اون هست که ما الان گفتیم شرع امر عدمیه، یا عدم ذاته یا عدم کمال ذاته. خیلی خوب بود که علامه بحث رو به این شکل سر و سامان میداد که الان عرض میکنیم. وقتی ما گفتیم شرع امر عدمیه یا عدم ذات یا عدم کمال ذات، این رو دو جور میشود برداشت کرد که تأثیرات فلسفی هم داره. یه وقتی شما میگید مطلق عدم ذات و مطلق عدم کمال ذات، چه میخواد در بستری باشه که این عدم ذات و عدم کمال ذات ازلی و ابدیه، یعنی تغییر و تحول توش اتفاق نمیفته؟ چه میخواد در بستری باشه که نه، قابل عدم ذات و قابل عدم کمال ذاته، یعنی ذات رو داره از دست میده، نداره به اون ذات پدید میاد، یا اون کمال ذات رو نداره دارا میشه، دارا هست از بین میره. یه وقتی ما میگیم شر عدم ذات است و عدم کمال ذات است مطلقا، اگر این حرف رو زدیم، شما با یک معنای عمی از شر رو برو هستید و دائره شر تا کجا راه پیدا میکنه؟ از مادون باری تعالی تا آخر عالم ماده، همه مصاحب با شروری هستن. و اون وقت خیر مطلق فقط کی میشه؟ حق تعالی میشه. حق تعالی میشه خیر مطلق. از او که تنزل بکنید، به محض اینکه پای نداری وسط میاد، شر هم وسط میاد. حالا میخواد در حوزه مجردات و اینها باشه، میخواد در عالم مثال باشه، میخواد در عالم ماده باشه، بله هر چه پایین تر میام شروع چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. شاید همین نقطه باعث شده که نقطه های دیگه که اون برداشت دوم حاصل میشه. اما برداشت دوم در این بحث اینه که ما بگیم نه، منظور از عدم ذات یا عدم کمال ذات، مما من شأنی که این ذات باشد یا این کمال ذات باشه. اگر چنین حرفی رو مطرح کردیم، اون وقت شروع که اون عدم ذات و عدم کمال ذات است، در بستری که قابلیت این عدم و قابلیت عدم ذات یا عدم کمال ذات وجود داره، این فقط میشود در عالم ماده. این یک اصطلاح خیلی شایع است. این وقتی شروع میگن، مراد عدم ذات و عدم کمال ذات است در بسترهایی رو که میشود این ذات باشه یا میشود این کمال ذات چی باشه. این هم میتواند علتی که ما رو به این سمت سوق داده، جهات متعددی میتونه باشه. یکی برداشت عرفی اینه، یعنی جایی رو که اصلا قابلیتش وجود نداره این نمیگن شر. شر در جایی هستش که میشه باشه ولی نیست. توجه کردید؟ یا خود ذات یا کمال ذات میشه این معنا مطرح باشه. میتونیم به لحاظ فلسفی شدت فشردگی اعدام رو در مرحله عالم ماده بگیم که اینجا که شر خودش جلوه میده. توجه کردید؟ و چیزهای دیگر هم میتواند همراهی بکنه این بحث رو که چرا ما این برداشت دوم رو داریم. نه دیگه، من هست قابلیت باشه. توجه کردید؟ نه دیگه، بحث قابلیت دیگه مطرح نیست. هر چی اصلا ما اول داده شده تمام شده رفت. بحث قابلیت که مطرح میکنید یعنی بشه باشه، بشه نباشه. تو فلسفه هم هر دو میاد. بله، الان داره علامه میخواد بگه این دومی منظوره، الان علامه میخواد بگه فقط شروع. بله، این برداشت دوم رو اگه مطرح بکنیم، اون وقت دائره شر رو خیر چجور میشه؟ اون وقت خیر مطلق فقط خدا نخواهد بود، هم خدا خیر مطلقه هم مجردات، یعنی ما فوق عالم ماده میشود خیر محض. اینو توجه کنیم مسائلی در پی میاد. مثلا در قیامت بهشت و اینا که مطرح شد، الا جهنم اینا رو کار نداریم، خود همون هم جای بحث و گفتگو داره که جهنم اینا که مادی که نیستش، که مثلا مادی که میگم نیست، نه این سوری نیست، میخوام صورت بردارم با همین بحث، لاقل بنابر برخی از تحلیل هایی که وجود داره توجه کردید، اون وقت چه جور میشه؟ ما راجع به جهنم با چه برداشتی بکنیم؟ راجع به بهشت با چه جوری برداشت بکنیم؟ راجع به مراتب بهشت با چه جوری برداشت بکنیم؟ با دیگیم شهر هست، شهر نیست، جهنمش که دیگه خیلی واضحه، چه جوری با طرف بزنیم؟ لذاست که اون تعبیر اول هم تعبیر بسیار جا افتاده و خوبی میتونه باشه، گرچه هر دو اصطلاح استعمال داره در کلمات آقایون و باید توجه بکنیم. ببینید این بحث رو، ثم ان الشر لما كان هو عدم ذات او عدم كمال ذات كان من الواجب ان تكون الذات التي يصيب حل عدم قابله له. الان میخواد منحصر بکنه، این سوال خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ میخواد بگه عدم ذات و عدم کمال ذات یعنی جایی که قابلیت ذات و قابلیت کمال ذات هست؟ نه، ضرورتی نداره. سپس شر از اون جهت که میگیم عدم ذات است یا عدم کمال ذاته، پس واجب اینه که ذاتی که یوسی با حل عدم، به این ذات عدم میرسه، قابلیت عدم رو داشته باشه. این مثل چی؟ مثل همین جواهر مادیه، الان هستن معدوم میشن به طور کل، صورت آب هست از بین میره، صورت خاک هست از بین میره. بله؟ الان علامه اینجوری میفرماد، ولی آیا ضرورتا باید اینجوری باشه؟ عدم ملک من ما من شعنی باید به این سبب در نظر بگیریم، یا میتونیم به شکل دیگری لحاظ بکنیم؟ کل جواهر المادیت التي تقبل العدم به زوال صورت التي هي تمام و فعلیت هنوعیه. این جواهر مادی، جواهر مادی چه بساطش چه مرکباتش، همه قابل تبدل هستن، که قبول میکند عدم را به زوال این صورت بسیط یا ترکیبی که داره، که این صورت جمع تمام فعلیت نوعیش هست، این نوع میره نوع دیگه میاد. و ان تکون از ذات التي ينعدم کمالها به اصابت شر قابلتا لفرد الکمال. ذات روی که منعدم میشه، کمال او به واسطه اینکه شر به او اصابت میکنه، یعنی تسامح تو این تعبیر است، قابل اون فقد کمال باشه. ای ان یکون العدم و عدما تاریا لها، عدم عارض باشه، لا لازما لذات. یعنی شما میفهمید ما عدم دو جور داریم، عدمی که جزء لوازم ذاته، عدمی که چیه؟ جزء تاری و عارضه. عدمی که جزء لوازم ذاته، این چیه؟ همون اصل ماهیت شی، که این معنی عام داره، هم در مادیات هست هم در مجرداته. توجه کنید، کل اعدام، این کل اعدام به تعبیر آقایون مثال منفیه، این لا لازم لذاته عدم لازم ذات رو داره توضیح میده، کل اعدام و نقائص لازمت للماهیات الامکانی، مثل اعدام و نقائصی که لازمه ماهیات. این کلمه قشنگه، یعنی ماهیات امکانی رو غیر از اعدام و اینا گرفته، نقائص گرفته، لازمه ماهیات اعدام و نقائصه. کاش ممکنه اون دقت متوجه نبوده، ولی در هر صورت این تعبیر جالبه، کل اعدام و نقائص لازمت للماهیات الامکانی. فإن هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحده، این جور از اعدام از مرتبه وجود انتزاع میشه، میخواد مادی باشه میخواد مادی نباشه، مرتبه مرتبه که میشه، اعدام لازمه ماهیات استخراج میشه، ماهیات در میاد، اعدام لازمه ماهیات در میاد. من مرتبة الوجود وحده، خوبه، این هم بهتر، من مرتبة الوجود و حده. و به هازا تبین ان عالم تجرد تام لا شرفی، با این توضیح روشن میشه که اون توضیحاتی که دادیم توجه داشته باشید، و به هازا تبین ان عالم تجرد تام لا شرفیه، هیچ شری درش نیست، و خیر مطلق دامنش چی؟ افزایش پیدا میکنه. از لا سبیل للعدم الى ذوات هر ثابته به اثبات مبدعها، میفهمید؟ از لا سبیل للعدم الى ذوات هر ثابته به اثبات مبدعها، چون عدم راه ندارد به ذوات ثابت عالم عوالم تجردی و موجود تجردی. البته تا این رو که میگه ممکنه بعد برداشت بشه، اینایی که ذات ثابت دارن به اثبات مبدعشون، البته این اون پشتوانش خداست که اینا ثابت موندن، اینجوری به اثبات مبدعها. ولا سبیل لعروض الاعدام المنافیت لکمالات علتی، اون بحث ذات بود، این کمال ذات. ولا سبیل لعروض الاعدام المنافیت لکمالات این موجودات مجرد علتی تختزیها، اون کمالاتی رو که اختزا می کند این عقول و مفارقات این کمالات را، و هیه موجودتون لها فی بدء وجودها، این این کمالات موجود هستن برای اونا در بدء موجودیتشون. این بدء موجودیت به لحاظ ذهن متعارف و معمول زمانیه، یعنی کینونتش مساویست با داشتن این کمالات. فمجال الشر و مدار روح و عالم الماده التي تتنازع فيه الازداد و تتمانع فيه مختلف الاسباب. پس مجال شر و مدار شر عالم ماده است که ازداد درش تنازع دارن، و تتمانع فيه مختلف الاسباب، اسباب مختلف درش همدیگر رو دارن چیکار میکنن؟ تضاهم دارن. و تجری فيه الحركات الجوهريه والعرضيه التي يلازمها التغير من ذات الى ذات و من كمال الى كمال. بله، با این سطح بخوریم مثلا همینجوری خواهد شد. حالا خیلی خوب بود که شروع بود خوب بود، حالا اشکال نداره البته، چون میخواییم وارد بحث بعدی بشیم، این غیر و انها کیف ما کاند در واقع وارد مطلب بعدی میشه، این از یه جهتی ادامه همونه. و شروع من لوازم وجود المادت القابلت لصور المختلصه و الکمالات المتنویت المتخالفه. اگه به نظرم فا بود خیلی قشنگ بود، نمیگم حتما همینجوری هستا، یعنی داره جنبندی میکنه بحث قبلی رو. پس معلوم میشه که شروع از لوازم وجود مادی است که قابل صور مختلفه و کمالات متنوع. اون صور مختلفه به لحاظ ذوات، کمالات متنوع متخالفه به لحاظ چی؟ به لحاظ کمالات طارئه، کمال ذات. غیر انها، از این غیر انها وارد بخش دیگر از تحلیل مسئله شروع میشه. ببینید حالا من تتبع جدی ندارم که مثلا این دو تحلیل در پیش از اینکه وارد فلسفه اسلام بشه چه جوریه. حالا اینجور گفته میشه که مثلا افلاطون وقتی که بحث شروع رو میدید تحلیل عدمی از اونها میکرد، دراجه فرمودید، ولی ارسطو تحلیل وجودی میکرد و حالا میخواد مسئله شروع رو حل کنه که شر رو با چه جوری تلقی بکنیم. ولی در آثار مسلمین اینه، اینا البته، ولی در مثلا ملا صدرا آثار دیگر اینا که نگاه میکنی، حالا همین علامه که نگاه میکنید، هر دو تحلیل دو قسمت از تحلیل گسترده‌ای است که ما راجع به چی داریم؟ شروع داریم. یعنی اولا شروع عدمیان و ثانیا با توجه به اینکه عدمی هستن، ما وقتی گفتیم عدمی هستن نه اینکه معدوم هستن، توجه کردید؟ موجودن ولی هویت عدمی دارن. حالا که عدمی هستن ولی هستن، این هستیشون همیشه در کنار خیر کثیره، توجه کردید؟ در فضای فلسفه اسلامی، در فضای برداشت ناقیون، در فضای برداشت علامه، این دو بخش از تحلیل راجع به شرور است. این نگاه فلسفی ما به شرور اینه، اولا عدمی هن و ثانیا حالا که عدمی هن در کنارش خیلی کثیر وجود داره. لذا اینجا وارد یک بحث، این یک قسمت دیگر از تحلیل ما نسبت به شرور میشیم. این برداشتی که جناب بله؟ دو تحلیل مستقل که هر دوتا داره چیکار میکنه؟ بخش مختلفی از اون فضای کلی ما از تحلیل در شروع رو حل میکنه، نه اینکه دو جور نگاه مختلف که این یک جور نگاه اون یک جور نگاه، این نه، توجه کردید؟ بله، الان حرفی که ما از ارسطو داریم میخونیم، حتی اگر ما شر و وجودی هم بدانیم، این تحلیل قابل جریان از مسئله شروع رو حل میکنه. ولی نه، یعنی اینکه فلاسفه اسلامی میخوان بگن حالا اگرم شرور وجودی باشن با این تحلیل حل میکنیم. فلاسفه ما این دو تحلیل رو در کنار هم به عنوان برداشتشون از مجموعه مسئله شرور دارن حل و فصل میکنن. اولا شرور عدمی هن و ثانیا تو مرحله بعدی، حالا که شرور عدمی هستن، این شرور عدمی چجوری در عالم اتفاق میفته؟ به نحو کثیر اتفاق میفته که در کنارش خیلی قلیل این همه اعدام بیاره، اینجوریه؟ میگیم نه. حالا وارد این تحلیل دوم میشیم. تحلیل دوم از ارسطوئه. ارسطو میگه ببینید، ما وقتی وارد حل و فصل مسئله خیر و شر میشیم، بدون به لحاظ ذهنی اشیا رو پنج گروه میتونیم تقسیم کنیم. یکی خیر مطلق، دوم شر مطلق. خیر مطلق یعنی شر همراهش نباشه، شر مطلق یعنی خیر همراهش نباشه. سوم خیر غالب که شر قلیل هم راشه. چهارم شر غالب که خیر قلیل هم راشه. پنجم چی؟ خیر و شر مساوی. بعد خودشون گفته که از میان این پنج گروه دو قسمت میتونه در عالم واقع متحقق باشه، سه قسمت وقوع نداره. یکی خیر مطلق، یکی خیر مطلق که حالا اون بحثی که قبلا گفتیم اینجا اثر میذاره. خیر مطلق چیه؟ برای یه برداشت میگیم فقط چیه؟ خدا. برای یه برداشت میگیم چی؟ خداوند و چی؟ مفارقات. و تو اینجا الان تو عبارات بعدی نگاه کنید، فقط به خداوند. تو خیلی عبارات اینجوری به نظرم تو کلام علامه هم اینجوریه که فقط به خدا زده. گفته مجاده گفته آه یاد اومد که گفته، چون خودم همین نکته تو ذهنم تیز شده بود، دوباره نگاه کردم دیدم که ایشون گفته، مجردات هم گفته. و تو خیلی از تعبیرات وقتی خیر مطلق میگن فقط میگن خدا، اون مطابق اون بحثی است که عرض کردم. پس خیر مطلق متحقق هست قطعاً. این یکی. دومین چیزی که قطعا متحققه چیه؟ خیر غالبه. خیر غالب هم قطعا محقق میشه. چرا؟ چون اگر خیر غالب به خاطر شر قلیلش متحقق نشه، خود شر کثیره. و شر کثیر قطعا میدونیم به لحاظ نظام احسنی که ما تصویر کردیم اینها نمیتونه متحقق بشه. این ارسطویی که ما میشناسیم اینا از کلماتشه. میدونیم چه ارسطویی رو بازه خود نقل میکنن که دیگری از در میاد اینا. در اصل ما اینجوری میشناسیم، نظام احسنی درست کرده، میگه خیر مطلق هست، خیر غالب هم هست، چون خیر غالب به خاطر شر قلیل ترک بشه خود شر کثیره. اون سه قسم دیگر واقع شدنی نیست. سه قسم دیگه چیه؟ یک، شر مطلق، این واقع نمیشه. دو، شر غالب، اینم واقع نمیشه، این با نظام احسن سازگاری نداره، این با عنایت الهی سازگاری نداره. سه، خیر و شر مساوی باشم محقق نمیشه. تو بدایه برای رفع این، یعنی این قسم گفته چون این ترجیح بلا مرجعه، این خیلی خوبه، ترجیح کردید، چون ترجیح بلا مرجعه چون محالسته، پس اصلا این قسم محقق نمیشه. ترجیح کردید چیزی که خیر و شرش مساوی باشه، خیر و شرش مساوی، چون بخواد ترکش رو انجام بده خیرش چی میشه، خیرش رو بخواد انجام بده ترجیح بلا مرجعه مطرح کرده. ولی در اینجا اون بحث ترجیح بلا مرجعه رو نگفته، در اینجا گفته این با عنایت الهی سازگاری نداره. توجه کردید؟ حالا ممکنه باز دقت ها و ریزیکاتویان در همین قسم باشه که جای توجه اینها هم ممکنه باشه. ببینید بحث رو میفرماد، غیر انها کیف ما کانت، الا اینکه این شروع هر جور میخواد باشه، هر جور میخواد باشه رو من اینجوری میفهمم، یعنی چه بگیم، اون اعدامی که لازمه ماده و مادیاته یا نه مطلق اعدام در همه جا، نه کیف ما کانت، یعنی بگیم چه وجودی باشه چه عدمی، این کیف بسه نمیخوره، چون ما تا الان هر چی رفتیم عدمی بود، عدمی بود، عدمی بود، پس وجودی نبود که. در ادامه هم همینجوریه، غیر انها کیف ما کانت مغلوبتون للخیرات حقیرتون فی جنبه ها، مغلوب خیرات، حقیرت در جنب اون خیرات، اضافی ستلیه ها وقتی مقایسه بشد با خیرات. و ذالک ان الاشیاء کما نقل عن المعلم الاول، چنج از معلم اول این تر مطرح شد، من حیث الخیرات و شرور المنتسبت الیها، الان خمسه اقسام، پنج قسم است، یک، اما خیر مست، دو، و اما شر مست، سه، و اما خیرها غالب، چهار، و اما شرها غالب، پنج، و اما متساویت الخیر و شر. ول موجود من الاقسام الخمسه قسما، از این پنج قسم دو قسمش موجوده، هم الاول الذي هو خير مز، و هو الواجب تعالی الذي يجب وجوده و له كل كمال وجودي، و هو كل الكمال، تمام وجودیه و كل الكمال، و يلحق به المجردات تامه، ملحق به اون مجردات تامه است، اونا هم خیلی مز هستن. پس اینها چی هستن؟ اینا متحقق میشون. بله. و ثالث، یعنی شق سوم، اینم متحققه، و ثالث الذی خیره غالب، اینم متحققه. فان العنایت الالهیه توجب وجوده، عنایت الهیه ایجاب میکند، عنایت الهیه همونیه که نظام احسن رو ایجاب میکنه، عنایت الهیه ایجاب میکند وجودش را. لان فی ترک الخیر الکثیر شرا کثیرا، شر کثیر لازم میاد، شر کثیر هم با نظام احسن سازگاری نداره، اون نمیشه، پس باید این بیاد. و اما الاقسام و ثلاثه الباقیه، اما سه قسمی که باقی مونه، فشر المحض و عدم المحض الذی هو بطلان سر، شر محض عدم محضی هستش که اینجا همون این رگه داره در میاد که ایشون به شر همون نگاه چی داره؟ عدمی داره. این هیچ تنافی وجود نداره، کاملا بستر هماهنگه، چون این دو تا تحلیل بریده از هم نیست، این دو تحلیل اگر هم در سابقه تاریخیش بریده از هم مطرح شد، ما الان تو فضای خودمون میخوایم یک سره بگیریم، ما روی اون قضیه وایستادیم که شرع عدمیه، تمام شد رفت، تو همون بستر داریم حرکت میکنیم و این مسئله رو مطرح کردیم. فشر المذ و عدم المذ الذي هو بطلان سر لا سبيل الى وجوده. خب شر مذ یا عدم مذ است که اصلا معنی نداره، موجودیت نداره. و ما شره غالب و ما خیره و شره متساویان تعباهما العنایت الالهیه، عنایت الهیه عبادت از او، التي نظمت نظام الوجود على احسن ما يمكن و اتقنه. اون عنایت الهیه‌ای که منظم کرده است نظام عالم را به احسن اون چرا که ممکن است و اتقنش. تازه شما از سوی دیگر به نحو عینی هم اگر مطالعه کنید، اگر این تا اینجا به نحو عقلی بود، یعنی به نحو عقلی ما میگیم پنج قسم نظام احسن عنایت الهیه وجود داره، حتی باید همینجوری بود، یعنی خیر محض و خیر غالب متحقق، بقیه متحقق نیست. اتفاقا اگر به نحو کشف عینی هم برید متوجه این نکته میشید، اگر به نحو کشف عینی هم شما مسئله رو پیگیری بکنید بازم متوجه این نکته خواهید شد. میفرماد وانت اذا تأملت ای جزء من اجزاء الكون وجدته، اگر شما تأمل بکنید هر جزی از اجزاء نظام هستی را، وجدته انه لو لم یقع علی ما وقع علیه بطل بذلک یک ویرگول ان نظام الکونی المرتبط بعض اطرافی به بعض من اصلهی و کفا به ذالکه شرن غالبا. این وعنده داره به نوع کشف لنی مسئله رو پیش میبره، علمی مسئله رو پیش میبره ها، جدا شده اون بس تمام شد. و شما اگر تأمل بکنید هر جزی از اجزای نظام اصلی را میابید او را که اگر به این نوعی که الان هستش نبود، لولم یقع علا ما وقع علیه، اگه اینجوری نبود بطل به ذالکه، به واسطه این نبودن باطل میشد چی؟ ان نظام الکونی، این نظام احسن باطل میشد، ان نظام الکونی المرتبط بعض و اطرافی به بعض من اصله، که همه اینها به هم دیگر مرتبط هستش، میبینید به هم میخوره. هر جزی رو تأمل بکنید میبینید که ماه رو میخوای برداری این چه داستانی میشه، خورشید رو میخوای برداری این چی میشه، آب رو برداری چی میشه، کوه رو برداری این چی میشه، و کفا بذلک شرا غالبا. این خودش بود. بعد شما میبینید هر جزی رو دست بزنید سیستم به هم میخوره، معلوم میشه وقتی چی؟ همراه، یعنی اگر نباشه به همراه شر غالبه، و شر غالب رو در نظام اصلی پدید نمیاد. کفا بذلکه شر غالبا که فی ترکهی خیرون غالب. اگر از همین نگاه میومد اون بحث درد و وجع رو میتونست جور دیگه هم جواب بده، یعنی حتی اگر ما عدمی هم ندونیم وجودی هم بدونیم، بر این اساسی که ما پیش رفتیم اون قابل تر بود. تا اینجا مطلب اول تمام شد، یعنی نگاه حکمی به مسئله شروع تمام شد. بحث دوم چیه؟ حالا که نگاه حکمی ما به مسئله شروع تمام شد، تحلیل کردیم از در حکمت و فلسفه، تحلیل کردیم شروع چیه، اینا رو که تمام کردیم دیگه مطلب دوم خیلی راحته، چجور این شروع در قضای الهی و حکم الهی داخل میشن، یعنی چجور میشه که خداوند حکم به شر میکنه. بله مقدمه این هسته، اونایی که بحث کردیم اونایی که مسئله آسون میشه در ظرف استجاعتت مسئله تمام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه من در همه وقتی اگه مثلا فرقی کسی شما رو بشکن بگیره کجا، همون در همین دیگه، همین بهشون گرفتن، همون فشرده شدن اون پوست درد. درد سبب اون میشه مصلی به یک وجه علم حضوری هم فرق میکنه با خود اون شی، چون علم حضوری حضور شی لل عالمه، ولی اگر به اون بحث اتحاد عالم به معلوم چی میگفتیم؟ اتحاد علم و عالم و معلوم، این بحث متفرع بر بحث اتحاد علم و عالم و معلومه، اون به اونجا برمیگرد.
اونجا ما صبر رو قبول داریم تو عالم،
شما قبول ندارید، مشکلش چیه؟ ایشون جلوتر اومد برای شما
سوال هم سوال ما هست که وجدان هم اگر نگاه کنه این رو صوت میگیده، یعنی حتی اون نفس جامعه هم اگر نگاه کنه تفرق،
یعنی علم حضوری میخواد بگید نیست؟
احساس میکنیم دو تا امر جدای از همه، یعنی اون تفرق جدای از اون عدمی هستش که در میگیم این جان نیستش که یه چیز واحد باشه.
تفرق عضو، چون عضو مال ماست دیگه، درست متصرف به ماست دیگه، در تفرق اتصال همون تفرق درده نه چیز دیگر. درد بیان صدرا اینه که علم حضوری به تفرق اتصاله. اصلا درد یعنی چی؟ ادراک المعافی. من یکی شما با این مخالف باشید که درد یعنی این بحث بیار میگه به اینجا که درد چیه، لذت چیه. آیا لذت و درد جزء مصادیق ادراکی یا غیر از ادراکه؟ تمام فلاسفه ما هم علم و هم لذت هر دو رو مصداق ادراک دونستن. این گفتن ادراک الملائم لذتان، ادراک المنافی علمان.
نه این چیزی که هویت ادراکی داره با اون تفرق که یه هم به خارجی تو خارج حقیقتا ترسیم،
خارج یعنی دست ما دیگه، تو دست ما مثلا به اتفاق میده شون میخواد دیگه یکیه. نه دیگه به علم حضوری چیزی غیر از تفرق اتصال ندارید که. و درد من اینه همینجا
اون یه بحثی قبلا مطرح کردید، اون نمیشه نقض این باشه که یه وقتی همین تفرق رو میبینیم هست ولی ادراک نمیکنیم دیگه، درد رو درک نمیکنیم.
مال خودمون یا مال دیگران؟
مال خودمون رو مثلا حالا مسکن چیزی استفاده میکنیم که
ایشون میتونه جواب بده. البته این بحث بعد از اینی که ما علم حضوری به بدن رو فرض کنیم صدر قبول کرده، چون میدونید تو مواضع رسمی گفته به ماده علم حضوری نداره دست، ولی اگه قبول رو کنیم این بحث رو که نسبت به بدن خود، حالا به خارج نه، ولی نسبت به بدن خودش علم حضوری داره، اگه این رو پذیرفتیم ایشون طبیعتا این رو قبول داره که سیستم های بدنی برای اینکه این علم حضوری اتفاق بیفته دخیله، یعنی اینا تمام اینا باعث میشه که من اینجا حاضر بشم، نفس من اینجا حاضر بشه. اگر اینا رو شما قطع بکنید دیگه مثل شیء خارج از من خواهد شد. من این نفس، یعنی من همیشه تعریف میکنم میگم بدن مثل آنتن میمونه. الان خیلی چیز به امواج اینجا هست، چرا ما این امواج رو نمیشنویم؟ چون آنتنشو نداریم، مجموعه گیرنده هاشی که لازم هستش. این ارتباط بین ما و این امواج برقرار نمیشه با اینکه هست. برای اینکه حقیقت تجردی با حقایق مادی ارتباط برقرار بکنه یک گیرنده لازم داره، یک اتصال دهنده لازم داره، اتصال دهنده مناسب. اتصال دهنده مناسب برای نفس انسانی بدنه. یعنی تمام این سیستم هایی که ما در بدن داریم، حالا مثلا شیخ اشراق میگه به این شما علم حضوری پیدا میکنید، بدن رو حذف که نمیکنه که، میگه این بدن نباشه نمیتونه نفس با این مرتبط بشه. یه چیز فوق العاده عجیبی است. یعنی
صد اصلا به بنابر نظر خود صدر اصلا اینم نباید بگیم که نفس نمیتونه ارتباط بگیره، چون نفس و بدن رو انقدر وسیق میتونه که اصلا نفس رو ای بس باید بگیم همین بدن هم جزء نفسه.
خب میگه مرتبه ای است نفسه، میگه بدن مرتبه ای است،
یعنی اون مرتبه ارتباط میگه،
ارتباط میگه. آره یعنی اون مرتبه بالاتر اگر میخواد مثلا فرقی شرح شده تو بزنیم که میگه اینجا علمی چیه حضوریه، اگه ما میخوام اون نفس من که میفهمه تحول میکنه میخواد با این شیء ارتباط برقرار کنه، حتما باید این مرتبه بدنی داشته باشه. این نفس ما اگه مرتبه بدنی نداشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه، یا باید اینقدر قاهر بشه مثلا مثل اغول و مجردات اینا، مثل خداوند. حالا اونم بحثایی داره، پس دادا گنگون بحث کرده اونجا. الان مثلا ما میخواییم درد معده خودمون رو متوجه بشیم، به نوع علم حضوری متوجه بشیم، خب سلسله اعصاب و مغز و همه اینو دخالت میکنه، ولی همه اینا برای این هستش که نفس من در این موتن حاضر بشه یا این ارتباط برقرار بشه، ارتباط مکانی فیزیکی معنا نکنیم، اینکه نفس حاضر بشه مثلا یه جوری حرکت کنه، منظور حرکت نیست، این ارتباط برقرار بشه. همینا معد است برای ایجاد ارتباط.
تو خود همینا هم الان ما حالا یه وقتی از دست آدم زخم میشه اون دردش رو آدم احساس میکنه، یه وقتی از درون بدن اون معده رو ما درک نمیکنیم. یعنی ما این چیز طبیعت
معده رو بعضی از
چیزا نباشیم و اینها اطلاعات نداشته باشیم نمیدونم.
معده که آدمای پرخور درک میکنن، چون درد معده میگیرن توجه کردید، یا کمخور یا پرخور مشکلات پیدا میکنم متوجه میشم، ولی برخی چیزا رو ما متوجه نمیشیم، مثلا حرکت خون در رگها. درسته
این معنیش اینه که ما نمیدونستیم چیه داخل بدن،
یعنی اونا به خاطر اینه که اون سیستم های اعدادی اونجاها فراهم نیست، این سلسله اعصاب و اونا معنا اثر حکمته. اون سیستم های اعدادی مثلا در ارتباط با خون، جریان خون، ما سیستم های اعدادی که به ادراک یا خیلی ضعیفه، میگن بعضی ها میتونن ولی خیلی ضعیفه، توجه کردید؟ مثلا بگیم اونا تقویت بشه یا از راه های دیگه به اونها حضور پیدا بشه، ولی حضور نمیتونید پیدا کنید. یعنی خون مثل این که چجوری این جوب داره حرکت میکنه، شما هیچ متوجهش نمیشید، خون مثل این میمونه و سیستم پخش شدن اون قوای گیرنده و اینها تو فضای بدن ما مختلفه. این شیخ اشراق اینطور نه، مثلا شیخ اشراق پس میده این حرف رو میزنه، شیخ اشراق که این حرف میزنه برای علم حضوری مراتبی قائله، توجه کردی؟ ما با توجه به اون مراتب رو که در نظر میزنم، علم حضوری به نفس خیلی شدیده، علم حضوری به صفات نفس شدیده، علم حضوری به بدن پایین‌تر از اون هست ولی شدیده، علم حضوری به اشیاء بیرونی چه اتفاق میفته؟ من امروز بحث ما همینه، متحد میشه با شیء خارجی یعنی چی؟ مرتبط میشه یعنی چی؟ تا کجاش مال او میشه؟ اتفاقا شما اینجا رو دقت کنید، مثلا یه آدمی رو میبینید که پیش چشمتون دارن ناخونش رو در میارن، یا الان میشنوید که در سواب مثلا تو زندان میشنوید علم حضوری، کدومش به نظر شما دردآورتره؟ اولی که دارید ببینید جلوی چشمتون ببینید، اگر به عاطف و اینا باشه چیز دیگه هم باشه،
دیگه خلاصه با عالم خارج که شنیدن، محتضر دیدن که نیست،
نه شنیدن خبر، توجه کردید؟ خب شنیدن از تو تا ارتباط ها برقرار بشه با اونجا که به نوع علم حضوری، یا شما دیدید بعدا مثلا تصورش میکنید چقدر این با هم فرق میکنه، این فرق نتیجه چیه؟ اگر همه علم حضوری مثلا حصولی باشه که صدرا میگه، خب چه فرق هستش بین اینکه من الان ببینم چه مراتب علم حصولی که ایشون میکنه مراتب نداره، که مراتب درست نگرده،
چرا؟ خب میشه درست کرد،
میشه درست کرد، منظور اینکه ایشون همون تحلیل میکنه، چه تفاوتی داره، چجوری شده این حضور ماده و عدم حضور ماده چه تأثیری داره در هویت اصلی ادراک، چه تأثیری داره؟ توضیح نداره ایشون، ولی شیخ اشراق توضیح داره که تفاوت داره، اینجا علم حضوری از اثر مراتب، اونجا اصلا علم حصولیه. البته میدونید که علم حصولی اصلا تا حضور شیء نزد عالم اتفاق نیفته علم پیش نمیاد، تو حصولی هم خود اون شیء بگونی پیش عالم حاضره، ولی به نحو به بساطت مفهومی حاضره که خیلی ضعیفش کرده، اون حضور رو خیلی ضعیف کرده. اینطوری
صبح قیامت تو آخرت یا توی برزخ این انسان هویت نفسی داره یا نداره؟
اگر اونجا هم بدن مطرحی، هویت نفسی تدبیر بدن درش گره خورده، تو فلسفه های ما این بحث نشده، اصلا این مثال همیشه مهجوره، خیلی کم راجع بهش مواعظ جسد و گریفته ای داریم. اگر منظور از نفس یعنی گره خوردن حقیقت تجردی محض و تدبیر او نسبت به یک بدن باشه، خب اونجا با نفس رو مطرح بکنیم، ولی طبیعتا نفس اونجا با نفس اینجا متفاوته، چون اینجا بدن اونجا با بدن اینجا متفاوت، تدبیر اونجا
یعنی بدن هم ما اثبات کنیم، بعد بازم میشه این بحث
بدن که اثبات کردن
همین خانه که این بحثی که اینجا مطرح میشه رو دیگه اونجا نمیتونم حرکت کنیم که اونجا جریان بدیم، یا اون
بس کردم واقعا این مباحث هست در اونجا الله میگه علم به حرکته، نه همه اون اصلا عالم عالم علمیه، به نوع علم صورت میگیره، نه اینکه خود حرکت اتفاق بیفته،
یعنی لذت و اینه که این همه ما داریم
همه علم به لذت،
همش علم به لذت،
اینجا هم علم البته ولی کردید منطقه، اینجا یه خورده آغشته با ماده است، تو حتی میدونید که ادراک های حسی هم میگن تا مرحله از تجرد اتفاق نیفته علم اتفاق نمیفته، مثلا ما را اگه حس کنید از این عالم لذتی در کار نیست، مثلا یه همین سنگ و چوب و آهن و اینا باشن، اصلا فضای لذت عالم با ادراک گره خورده، فضای ادراک با نوعی از تجرد همراهه، چه چیز عجیبی است، مثلا شما انواع لذت ها اینا رو دارید بدون اینکه مثلا شما مثلا طرف خیال میکنه یه آدم شرب خمریه، خیال میکنه این شرابه، توجه کردید؟ همون میخوره و لذتش هم میبره، ممکنه یه تو عربدهش هم بکشه، فریه نحوه خاصی، یعنی ادراک ها و لذت ها و درد ها و نرد ها، یک کمی باید از فضای مادیت صرف خارجش کنیم، میاریم تو فضای ادراکی. من نمیخوام بگم حتما تو عالم مثال چه جوری است، ولی تو عالم مثال بنابر اون چی که گفته میشه اونجا علم به تغییرها هست، بیانی که علامه اینها داره.
تو خود صدرا خیلی اصرار داره روی این که
مثل این که مثلا تو ذهن شما علم به فلان انفجار، مثلا همه جوش همه اجزای پیش شما حاضره، در اینی که همه اجزای پیش شما حاضره، خود اون اتفاق رو هم میتونید داستانید، اول اینجای شده بعد اینجای شده، حتی میتونید تصویرش هم بکنید،
ولی اونا اذیت نمیکنه، یعنی آدم
اینطور اذیت نمیکنه، همه به هم ندازه، ما شما یه چیز دیگه داریم، ما بس اون تغییر و حرکت داریم شما سوست اون فرق
هست. جان این بحث جواب علامه که اینجا خواستن مبنای شیخ اشراق و یه جورایی درستش کنن و به اون نرسن، در واقع
مبنای صدرا رو میخواستن تامین کنن، علمی به مادیات نباشه.
الان این حرف درستیه، ما از پایگاه شیخ اشراق چه جوابی به این بحث علامه
میگه؟ خیلی واضحه، چون شیخ اشراق میگه من علم حضوری دارم، که علم حضوری به این دارم تو مرحله تفصیل، نه تو مرحله جمعی و اجمال.
چجوری میشه آقا این واسه الان که گفتن تو مرحله چیز علم حضوری
داریم
پس این خارج
چیکار میکنه؟ نامه اعداد من درد رو اونجا حس میکنم. من این حرف ها حتی من یادم نمیاد، من اینکه باشه من ذهنم نیست، از صدرها من این ندیدم از هیچ جایی این حرف زده باشه که درد حسی و ادراک های حسی ما تو مرتبه جامعه داریم درد میکنیم، چون اونجا عضو ما تو اونجا هست. چیز عجیبی است، یعنی حرف قابل تحملی هم هست، نمیگم که لخری حرف
با
بله با اونجا که اصلا حرف دیگه مطرح میشه، ولی واقعا این حرف درست، ما اینو قبول داریم تو مرحله جامعه نفس همه چیز رو داریم، بدنم داریم، قوای بدنی هم داریم، ولی این بحث رو، و تازه این هم جالبه که مثلا بگیم اینجا که قطع میشه اونجا یک قطع اتفاق میافته، چیز خیلی عجیب، ولی خیلی ممکنه کسی مبنایی رو
کرده باشه.
نه اونجا چون حقیقت عضو ما اونجا هست، چون بخاطر اینکه نازله اون اینه دیگه، اینجا که قطع اتفاق افتاد بود اونجا یه خبری باشه، ولو از عوامل خارجی هر چی هست دیگه، اجازه عضوم که اونجا میگیم نه یه دست اونجا مثلا داره میگرده، حقیقت این دست اونجا مرتبه جامعه خود نفس، حقیقت نفس که بعد میاد نازل میشه تا بیاد پایین، اون مرحله بسیط نفس،
یعنی تو عالم عقل مثلا کجای
فلسفه عقل میگیرنش،
ولی باید یه حقیقت کشدار تو عالم برزخ هم ببینید.
نه برزخ که حالا برزخ هم اگر رفتیم نه میدونید، یه نقطه ای که باید توجه بشه اینی که تمام حکمای مشا اینا مرحله اختیار رو قبول دارن، ولی این رو مادی میدونن، مادی علتیش میدونن، شیخ اشراق این رو مجرد دونست، مطابق شیخ اشراق متصل رو درست نکرد، منفصل رو درست کرد، این هم یه مسئله ای هست، ولی در اصلت مشا هم این سه مرحله دارن، حس و خیال و عقل، ولی اون دو مرحله رو مادی میدارد، این رو فقط مادی میدارد.
خلاص در مورد عرفا منظورتون بود که من تو عالم عقله؟
آره احتمال داره که ما به لحاظ بحثایی که مثلا عرفا مطرح میکنن عقل و مرحله نهایی لحاظ
نکنیم،
مثلا یه بحث دیگه این مطرح بکنیم از روح و سر و خفی و اینا، من گرچه من فکر میکنم اصطلاح شایی من دیدم تو کلمات عرفا که نفس ناطقه میگن، درسته این آیون فقط تو عقل منحصر میکنن، ولی اونا از عقل به بالا همه رو میگن نفس ناطقه، همه رو میگن نفس ناطقه، چون این اصطلاحات خود ابن عربی توی فتوحات اینا داره که نفس هم عبارت فلاسفه رو این ناظر به فلاسفه نفس ناطقه میگه، ولی منظوریشون از نفس ناطقه عقل به بالا هست، ولی فلاسفه دیگه بالاتر از عقل تصویر ندارن، فهم و احکاویت عقل هست.